بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مانیا منصور با مجموعه ای از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. در آغاز برنامه همکارم حسام مهدوی مهمترین خبرهای جهان را با آگاهی شما می رساند.
با سلام. ایالات متحده می گوید آماده برگزاری دور دوم مذاکرات با جمهوری اسلامی به منظور باثبات‌سازی اوضاع عراق است. شان مک‌کرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت به نظر من اکنون زمان مناسبی است که دیداری رو در رو داشته باشیم و مستقیما به ایران بگوییم که اقدامهایش منجر به بی‌ثباتی عراق شده است. پیشتر در روز سه‌شنبه منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفت که دیدار با مقام‌های آمریکایی در مورد عراق می‌تواند در آینده نزدیک انجام شود. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه حکمی را امضا کرد که به موجب آن به دولت این کشور اختیار داده می‌شود که دارایی‌های اشخاص و یا گروه‌هایی را که تهدیدی برای بی‌ثبات‌سازی عراق محسوب می‌شوند مسدود کند. ایالات متحده از این دستور معاف است. در گزارش برآورده اطلاعات ملی آمریکا که روز سه‌شنبه منتشر شد آمده است القاعده قصد دارد به آمریکا حمله کند و در صورت امکان از سلاح‌های کشتار جمعی استفاده خواهد کرد. گزارش برآورده اطلاعات ملی نتیجه‌گیری کرده است که تهدید القاعده علیه آمریکا رو به افزایش است و اعضای این گروه از مناطق قبیله نشین مرزی در شمال غرب پاکستان به عنوان یک پناهگاه امن استفاده می‌کنند. به رغم گزارش‌های مختلف در مورد تهدیدی که از سوی القاعده متوجه آمریکاست، مقام‌های ایالات متحده می‌گویند اطلاع موثق و ویژه‌ای در مورد تهدید خطر تروریستی قریب الوقوع علیه آمریکا وجود ندارد.
با سپاس از حسام مهدوی که خلاصه‌ای از مهم‌ترین خبرها را به آگاهی شما رساند. بکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. استعفای گسترده مدیران اجرایی و سرداران سپاه پاسداران برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی. فیلم اعترافات حال اسفندیاری و کیان تاجبخش در تلویزیون ایران و بازتاب‌های بین‌المللی آن. بازگشت داوران نوجوان ایرانی از جشنواره جیفونی به دستور بنیاد فارابی به دلیل حضور فیلم پرسپولیس. و گزارش های دیگر. همزمان با استعفای گسترده مدیران دستگاه‌های اجرایی و سرداران سپاه پاسداران برای شرکت در انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی، نگرانی برخی از نیروهای سیاسی در ایران از تکرار تجربه رد صلاحیت نامزدها توسط شورای نگهبان افزایش یافته است. این نگرانی‌ها تا آن اندازه تشدید شده است که اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی، قول داده است نهایت تلاش خود را برای برگزاری سالم انتخابات به کار گیرد. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
به گفته یکی از معاونان وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران، 150 نفر از سمت‌های خود استعفا دادند و در این میان به نوشته برخی از خبرگزاری‌ها گفته می‌شود که نزدیک به 50 تن از سرداران سپاه پاسداران در بین استعفا دهندگان هستند. محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، با اشاره به استعفای گسترده مدیران اجرایی و دولتی به ویژه سرداران سپاه و تلاش آنان برای در دست گرفتن دستگاه‌های اجرایی، قانونگذاری و قضایی به رادیو فردا می‌گوید تلاش اعضای سپاه پاسداران در این زمینه در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد هم ادامه یافته و تشدید شده است. آقای جوادی حصار با تأکید بر لزوم وجود رقابت آزاد میان تمامی نامزدهای انتخابات مجلس می‌افزاید:
به شرطی که دیگران هم بتوانند مثل این آقایان در عرصه انتخابات ظاهر بشند و از امکانات تبلیغاتی و برابر برخوردار باشند، خب اشکالی نداره اینا هم بیان انتخابات شرکت کنند. ولی اگر آقایان محترم در انتخابات حضور پیدا بکنند و امکانات سازمان یافته کشور از نظامی و شبه نظامی به خصوص بسیج اگر بخواد در اختیار این نیروها قرار بگیره، چه با انگیزه‌های سیاسی چه با اعتقادی، رقابت به معنای واقعی صورت نخواهد گرفت.
این فعال سیاسی بر این اعتقاد است که استعفای سرداران سپاه با این توجیه انجام می‌گیرد که به عنوان یک نیروی عادی در انتخابات مجلس شرکت می‌کنند.
مردم قضاوت خواهند کرد که حقیقتاً دوستان گرامی اگر از لباس سپاهی و از هیئت سپاهی خارج بشن و در انتخابات شرکت کنند، باز هم با امکانات مردمی و مثل بقیه در انتخابات شرکت می‌کنند یا نه.
این عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در مورد بحث تایید صلاحیت یا رد صلاحیت نامزدهای انتخابات توسط شورای نگهبان با توجه به تجارب انتخابات گذشته و ابراز نگرانی فعالان سیاسی از این موضوع میگوید:
طبیعتاً اگر بخواد اون رفتاری که در گذشته شورای نگهبان انجام میداده تکرار بشه یا شدت پیدا بکنه، به طور طبیعی محصول این رفتار کاهش مشارکته و به شرطی که مردم در انتخابات کمتر شرکت بکنند، نیروهای سازماندهی شده سیاسی و بسیجی با اعتقادی که همواره نسبت به این نوع رفتار داشتن باز هم در انتخابات شرکت میکنند و انتخابات حداقلی صورت خواهد گرفت.
محمد صادق جوادی حصار بر این اعتقاد است که به نظر میرسد برخی در جمهوری اسلامی مبنا را بر این گذاشتند که با حداقل مشارکت مردم کشور را اداره کنند، زیرا هرچه مردم کمتر در صحنه سیاست حضور داشته باشند، کمتر سوال خواهند کرد و هرچه کمتر بپرسند، دولت مردان راحت تر خواهند بود. دکتر اکبر کرمی، تحلیلگر سیاسی در ایران، در خصوص بحث تایید صلاحیت یا رد صلاحیت نامزدهای انتخابات توسط شورای نگهبان با توجه به تجارب انتخابات گذشته بر این اعتقاد است:
زیاد نباید توجه بکنیم که سخنگویان شورای نگهبان یا حتی نهاد رهبری چی میگن، بلکه باید ببینیم که چطوری چگونه عمل کردن. مسلما عملکرد اونها بهتر از اون چیزی که در گذشته بوده نخواهد بود، با توجه به شرایط بین‌المللی که ایران داره و با توجه به اینکه به نوعی تونستن با سرکوب و یه تسلط نسبی هم به اوضاع داشته باشن، مسلماً شاید بهتر نخواهد بود و بدتر خواهد بود. فکر میکنم که این نوع برخوردها و این نوع گفتارها به علاوه دو تا بازی که به صورت ماهرانه در ساختار حکومت ایران ادامه داره، میتونه که انتخابات آتی رو هم مثل انتخابات گذشته پیش ببره، هم رد صلاحیت‌های گسترده صورت بگیره و هم بخش عمده ای از مردم، بخش عمده ای از اون لایه‌های توسعه یافته هرم اجتماعی با توجه به این که تشخیص میدن، درستی هم تشخیص میدن که نتیجه انتخابات تاثیر به سزایی در سیاست‌ها و عملکرد نظام و حاکمیت نداره، ترجیح میدن باز هم در انتخابات شرکت نکنن. اما یه بازی که به وسیله برخی از اصلاح طلبان هدایت میشه و به درستی اونها هم اشاره میکنن که کار دیگه ای نمیتونیم بکنیم، یعنی در واقع به نوعی به استیصال و سرگشتگی خودشون اشاره دارن که اگر در انتخابات شرکت نکنیم، اگر این حداقل رو هم استفاده نکنیم، کار بهتری نمیتونیم انجام بدیم. این بازی باعث میشه که بخشی از مردم رو به صحنه بیاره.
دکتر کرمی همچنین میگوید البته باید انتظار داشت که دولت با انجام یک سری اقدامات عوام فریبانه اقتصادی تلاش کند تا لایه‌های پایین جامعه ایران را تشویق به شرکت در انتخابات کند.
بهروز کارونی گفتگویی داشت با آقای جوادی حصار و دکتر کرمی در مورد استعفای گسترده سرداران سپاه برای شرکت در انتخابات دوره هشتم و چگونگی تایید و یا رد صلاحیت نامزدها توسط شورای نگهبان. مشاور رسانه‌های رئیس جمهوری اسلامی ایران از رسانه‌ها به دلیل بی‌توجهی به دستاوردهای اقتصادی دولت انتقاد کرده و خواستار افزایش 10% بودجه تبلیغات دولتی شده است. حسام مهدوی در گفتگو با یک روزنامه نگار در ایران و یک استاد دانشگاه این موضوع را به بحث گذاشته است که آیا واقعاً دولت با کمبود تبلیغات برای عملکردش مواجه است؟
مهدی کلهر، مشاور رسانه‌ای رئیس جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه گفت دشمن همه پیشرفت‌های ایران در زمینه‌های مختلف را تصادفی جلوه می‌دهد. آقای کلهر که در همایش مدیران ارشد استان اصفهان سخن می‌گفت، افزود رسانه‌های استکباری هر روز قدرت خود را در جهت ضعیف نشان دادن اقدامات دولت معطوف می‌کنند. مشاور رسانه‌ای محمود احمدی نژاد همچنین از رسانه‌های برخی استان‌های کشور به دلیل ایجاد فضای مخالفت با اقدامات دولت انتقاد کرد و از روابط عمومی‌ها خواست با شبه افکنی‌ها برخورد کنند. در گفتگو با مشتبه گهستونی، روزنامه‌نگار در استان خوزستان و عضو انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، از وی پرسیدم آیا رسانه‌های استانی به انعکاس اخبار و گزارش‌های مخالف اقدامات دولت می‌پردازند؟
عمده مطبوعات در استان خوزستان به تبلیغ دستگاه‌های دولتی می‌پردازند، یعنی در اصل با گرفتن آگهی، رپورتاج و دریافت یه مبالغی سعی می‌کنند عملکرد ادارات رو تبلیغ بکنن. با توجه به اینکه ادارات نیست بسیار به مطبوعات در استان خوزستان توجه میکنن، همواره پذیرای مطبوعات از این بود هستن. متاسفانه در استان خوزستان دامنه تعامل نقد از سوی مدیران به شدت کاهش پیدا کرده، مخصوصا در دولت آقای احمدی نژاد. امروز این موضوع نه تنها خاص استان خوزستان بلکه در تمام کشور وجود داره و از این موضوع ما هم رنج میبینیم، چرا که در نوع کاری که ما ارائه میدیم بی تأثیر نیست و تأثیر منفی گذاشته.
مهدی کلهر، مشاور رسانه‌ای رئیس جمهوری اسلامی، همچنین خواستار اختصاص 10% از بودجه دستگاه‌های اجرایی برای مصارف تبلیغاتی شده است. دکتر صادق زیبا کلام، استاد علوم سیاسی در دانشگاه تهران، در ارزیابی این درخواست میگوید
دولت ها وقتی با مشکلات و مسائلی مواجه میشن و احساس میشه که در انجام وظیفه شون اونطور که باید شاید خوب نتونستن عمل بکنن، معمولا توقعشون و انتظارشون از رسانه های دیگر میره بالا و بخشی از مشکل رو، یعنی بخشی از نارضایتی مردم رو، میگن این عاملش این بوده که ما نتونستیم کارهای خودمونو خوب به مردم نشون بدیم، خوب به مردم تبلیغ بکنیم و اگر که ما کارهایی که کردیم میتونستیم بهتر به مردم نشون بدیم و برسونیم پیام به مردم که مردم مثلا ما این کاری کردیم، این کاری کردیم، این کاری کردیم، اینو وقت باعث میشدش که موافقت مردم و رضایت مردم از ما بیشتر بشه. این یه جنبه مسئله هست. یه جنبه دیگرش این هستش که مخالفین ما، منتقدین ما، اونا به عکس تونستن به مردم، در مردم جا بندازن که دولت خیلی نتونسته خوب کار بکنه، ضعیف بوده و غیره، در حالی که هر دوی این تصور غلطه. ببینید اینجوری نیستش که دولتی کاراش نتیجه بخش باشه و مردم نفهمن و لذا نیاز باشه که این دولت بره تبلیغ بکنه. و مورد دومش هم همینطور، اینجوری نیستش که اگر یه دولتی کاراش درست باشه، کاراش صحیح باشه، مردم یا برخی از مطبوعات بتونن اینو جا بندازن که نه، مثلا اینجوری نیستش.
مهدی کلهر، مشاور رسانه‌ای رئیس جمهوری اسلامی، همچنین از آغاز جنبش اطلاع رسانی دولت در آینده نزدیک خبر داده است، ولی معلوم نیست چنین جنبشی هم بتواند خواسته‌های تبلیغی دولت نهم را به طور کامل برآورده سازد.
اسام مهدوی گفتگویی داشت با مشتبه گهستونی، روزنامه نگار در خوزستان، و صادق زیبا کلام، استاد علوم سیاسی در دانشگاه.
پیام‌ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
در حالی که قرار است فردا چهارشنبه تلویزیون جمهوری اسلامی در برنامه ویژه آنچه اعترافات هاله اسفندیاری و کیان تاجبخش پژوهشگران ایرانی آمریکایی خوانده شده را پخش کند، سازمان عفو بین‌الملل این اقدام را محکوم کرد و آن را نمونه‌ای از نقض حقوق بشر در ایران دانست. فرین آسمی در این باره با دوریو دایک، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل، درباره ایران گفتگو کرده است که توجه شما را به آن جلب می‌کنم. در حالی که قرار است فردا چهارشنبه تلویزیون جمهوری اسلامی در برنامه ویژه آنچه اعترافات حاله اسفندیاری و کیان تاجبخش پژوهشگران ایرانی آمریکایی خوانده شده را پخش کند، سازمان عفو بین‌الملل این اقدام را محکوم کرد و آن را نمونه‌ای از نقض حقوق بشر در ایران دانست. دوریو دایک، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل درباره ایران، درباره پخش اعترافات حاله اسفندیاری و کیان تاجبخش می‌گوید:
The reported televised confession of گزارش ها مبنی بر آنچه اعترافات حالی اسفندیاری و کیان تاجبخش، دو ایرانی آمریکایی که همکنون در ایران زندانی هستند، ما را با این موضوع مواجه می کند که حقوق بشر در ایران رعایت نمی شود. بر اساس کنوانسیون جهانی حقوق بشر که ایران نیز آن را پذیرفته است، گرفتن اعتراف از متهم پذیرفتنی نیست. سازمان عفو بین الملل پخش آنچه اعترافات حالی اسفندیاری و کیان تاجبخش خوانده می شود و همچنین دستگیری آنها را محکوم می کند و خواستار آزادی هرچه سریعتر و بدون قید و شرط این دو تن و دیگر شهروندان دارای تابعیت دوگانه است و از مقامهای جمهوری اسلامی می خواهد اتهام این افراد بر اساس استانداردهای بین المللی تعیین شود.
فکر میکنید اساس و پایه فشارها بر فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در ایران چه باشه؟
خب، اساس این فشارها موضوعی نیست که سازمان عفو بین الملل به دنبال آن باشد. ما مشکلات حقوق بشر و نقض آن در کشورهای مختلف از جمله ایران را بررسی میکنیم. ما متوجه شده ایم که در ایران موارد نقض حقوق بشر به مقدار زیادی وجود دارد. بازداشت شهروندان ایرانی آمریکایی و پخش اعترافات آنها، بازداشت دانشجویان در سالروز 18 تیر ماه، فعالان حقوق زنان و اعدام و سنگسار از موارد نقض حقوق بشر در ایران هستند. کسانی که علیه بازداشت فعالان سیاسی و اجتماعی اعتراض و تحصیل می کنند در ایران بازداشت می شوند. سازمان عفو بین الملل از مقامهای جمهوری اسلامی می خواهد زدن اتهام جاسوسی به فعالان اجتماعی را پایان دهد. بر اساس کنوانسیون جهانی حقوق بشر این اعمال پذیرفتنی نیست و سازمان عفو بین الملل از مقام های ایرانی می خواهد به این کنوانسیون عمل کنند.
به نظر شما دستگیری و پخش اعترافات حاله اسفندیاری و کیان تاجبخش، دو پژوهشگر ایرانی آمریکایی، به سیاست های دولت جمهوری اسلامی باز می گرده یا نتیجه سیاست های قوه قضایی است؟
بر اساس قوانین بین المللی ما باید دولت را مسئول هر عملی در کشور رخ می‌دهد بدانیم. در این رابطه ناکامی مقام‌های ایرانی در اجرای استانداردهای بین المللی حقوق بشر که به آنها متحد شده است موقعیت ناگواری پیش آورده و این وضعیت باید پایان یابد. ممکن است مقامات دیگری هم مسئول باشند. ما از تمام مقام‌های جمهوری اسلامی مثل رهبران مذهبی، سازمان‌های غیر دولتی، تحلیلگران، روزنامه‌نگاران می‌خواهیم در پایان دادن نقض حقوق بشر در ایران کمک کنند. ما به طور مستقیم به رهبر جمهوری اسلامی آیت الله شاهرودی، رئیس قوه قضاییه، وزیر اطلاعات و مقام‌های دیگر نامه نوشتیم. زیرا با وجود آنکه دولت مسئول نقض حقوق بشر در ایران است، مقام‌های دیگر نیز همه در اجرای استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر در ایران مسئول هستند.
فرین عاصمی گفتگویی داشت با درو اری دایک، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل، در مورد موارد نقض حقوق بشر در ایران. اما آیا روشی که در اعترافگیری حال اسفندیاری و کیان تاجبخش استفاده شده بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی معتبر و قانونی محسوب می شود؟ مهرانگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، نگاهی دارد به این مسئله.
اقرار در تمام نظام‌های حقوقی جهان، حتی در نظام‌های ما قبل مدرن، ویژگی‌هایی دارد. اقرار فقط با اراده آزاد دارای اعتبار است. اقرار زن 67 ساله ای که ماها پیش از بازداشت در شرایط نامطلوب هر هفته ساعتها بازجویی می شده و اینک بیش از 2 ماه است در سلول انفرادی بوده و کمترین امکان و فرصت ارتباط با جهان خارج را نداشته است، از کدام اعتبار عقلی، قانونی و شرعی برخوردار است؟ حتی قانون مجازات اسلامی ایران با تمام کاستی‌ها برای اقرار صحیح اوصافی را برمی شمارد، مانند عقل، بلوغ، اختیار و قصد. عقل و اختیار و قصد وقتی شخص در منتهای مشقت روحی و جسمی و در انزوای کامل مدت‌ها قرار می‌گیرد و همواره در محاصره ترس است، به کلی از دست می رود. چه کسی می تواند باور کند حاله اسفندیاری به گونه ای که او را روی صفحه تلویزیونی دیدیم مختار بوده، یعنی دارای اختیار و صاحب اراده آزاد. قانون صراحتاً توجه می‌دهد اقرار شخصی که مجبور و مکره به اقرار است، یعنی از اقرار کردن بدش می‌آید و از آن اکراه دارد، نافذ نیست، فاقد ارزش است، اعتبار قانونی ندارد. ماده 1262 قانون مدنی ایران که کاملاً بر مبانی اسلامی استوار است به خوبی شرایط اقرار صحیح را گزارش می‌دهد. در این ماده قانونی اقرار کسی که فاقد اراده آزاد است اعتبار ندارد. بنابراین حتی اگر ضوابط جهانی حقوق بشر را کنار بگذاریم، آنچه حاله اسفندیاری در برابر دوربین تلویزیون صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پس از ماها تحمل فشار بر زبان جاری ساخته از مصادیق اقرار صحیح نیست و به موجب قوانین شرعی و اسلامی که در ایران امروز لازم الاجراست، این شکل از برخورد با متهم و اخذ اقرار از او فاقد مشروعیت است و این اظهارات بی اعتبار است.
با گفتگوی مهرانگیز کارا شنیدید، فعال مستقل حقوق بشر در مورد غیرقانونی بودن روش‌های ائتلافگیری مقامات امنیتی در ایران. به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید. موفق الربایی مشاور امنیت ملی عراق می‌گوید که نزدیک به نیمی از شبه نظامیان در عراق تبعه عربستان سعودی هستند. در همین حال روزنامه لس آنجلس تایمز به نقل از یک مقام ارتش آمریکا که نخواست نامش فاش شود گزارش داده است 45% از شبه نظامیان در عراق از عربستان سعودی، 15% از سوریه و لبنان و 10% از کشورهای آفریقایی شمالی هستند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از هومن سیسان می‌شنوید.
روزنامه لس آنجلس تایمز به نقل از یک مقام ارشد ارتش آمریکا که نخواست نامش فاش شود گزارش داده در حدود 45% از شبه نظامیان در عراق از کشور عربستان سعودی هستند. بر اساس این گزارش نیمی از این شبه نظامیان از ابتدای ورود به عراق به عنوان بمب‌گذار انتحاری به کار گرفته می شوند. بر اساس گزارش روزنامه لس آنجلس تایمز 15% شبه نظامیان در عراق از کشورهای سوریه و لبنان و 10% از کشورهای آفریقای شمالی هستند. رادیو عراق آزاد در گفتگو با موفق الربایی مشاور امنیت ملی عراق از وی پرسید موضع دولت عربستان سعودی در قبال شبه نظامیان این کشور در عراق چیست؟
اتفقنا مع الاخوه في المملكه مع المسؤولين ان العراق والمملكه في خندق.
ما با برادران عربستان سعودی در زمینه مسئولیت‌هایمان به توافق رسیده‌ایم. اینکه عراق و عربستان در جبهه مشترکی برای مبارزه با تروریسم و ایدئولوژی القاعده در منطقه قرار دارند.
مشاور امنیت ملی عراق می افزاید همه می دانند که بیش از 50% بمب‌گذاری‌های انتحاری در عراق از کشور عربستان سعودی منشأ می گیرد، ولی مقامات عربستان سعودی تعهد کردند که با این امر مبارزه کنند. آقای الربایی تأکید می کند که دولت عراق مقامات عربستان سعودی را متهم به ارتباط با شبه نظامیان نمی کند، ولی مقامات عراقی معتقدند این شبه نظامیان به هر حال شهروندان عربستان سعودی هستند و از میان بردن این جریان وظیفه عربستان است. مشاور امنیت ملی عراق پیشتر گفته بود که فتواهایی صادر شده که به طور مستقیم بر وضعیت آشوب زده عراق تأثیر می‌گذارد. رادیو عراق آزاد از آقای الربایی پرسیده است آیا دولت عربستان سعودی نقشی در کاهش جذب شبه نظامیان در عراق دارد؟
بالتأكيد هذا الموضوع أخذ يعني جانب كبير جدا من النقاش و
البته این موضوعی است که درصد زیادی از گفتگوها را به خود اختصاص می‌دهد. مقامات عربستان سعودی تا حدودی در زمینه جلوگیری از چنین فتواهایی تا جایی که از جانب مؤسسات دینی منتشر شود توانایی دارند. با این حال مشکل اینجاست که آنها که ادعا دارند که عالمند این فتواها را صادر می‌کنند و آنها خارج از مؤسسات دینی هستند،
این افراد از اینترنت و دیگر وسایل انتشار بهره میبرند.
آقای عربایی تأکید میکند شبه نظامیان فعالیت هایی هم در داخل کشور عربستان سعودی انجام میدهند، اما این افراد بخشی از سیستم رسمی نظام دینی عربستان نیستند. آقای عربایی این افراد را علمای خودخوانده نامید، ولی از تعداد هواداران این علما سخنی نگفت. به هر حال آمارهای ارائه شده در زمینه ملیت شبه نظامیان در عراق نشانگران است که دولت عربستان سعودی اگر موافقتی با این شبه نظامیان هم نداشته باشد، تا کنون از کنترل و سرکوب این جریان ناتوان بوده است. با انتشار غیر رسمی آمار شبه نظامیان تبعی عربستان در عراق، باید دید که عکس العمل دولت آمریکا در قبال این امر چه خواهد بود. عکس العمل در قبال دولتی که هم پیمان نزدیک آمریکاست، ولی شهروندانش بدنه اصلی شبه نظامیان و بمبگذاران انتحاری در عراق را تشکیل می‌دهند.
هومنه سیسان گزارش می‌داد.
هفت روز هفته در واشنگتن.
شنبه ها ساعت 10 شب و چهارشنبه ها ساعت 1 بامداد. ساعت 26 دقیقه بامداد به وقت تهران است و شما به رادیو فردا گوش می دهید. بنیاد فارابی همزمان با اکران فیلم پرسپولیس ساخته مرجان ساتراپی تصمیم گرفت نوجوانانی را که برای شرکت در هیئت داوران جشنواره جیفونی به ایتالیا اعزام داشته بود به ایران بازگرداند. جزئیات بیشتر در گزارش احمد رفعت همکار رادیو فردا در روم.
اعتراض جمهوری اسلامی ایران و نهادهای وابسته به آن علیه فیلم کارتونی پرسپولیس که بر مبنای کتابی با همین عنوان به قلم مرجان ساتراپی نویسنده و کارتونیست ایرانی ساکن فرانسه تهیه شده است ادامه دارد. این فیلم که در آخرین جشنواره سینمای کن توانست جایزه ویژه هیئت داوران را از آن خود سازد، روز یکشنبه در جشنواره فیلم‌های کودکان جیفونی که در جنوب ایتالیا برگزار می‌شود اکران شد. ساعاتی قبل از اکران این فیلم، نوجوانان ایرانی که توسط بنیاد فارابی برای حضور در هیئت داوران به ایتالیا اعزام شده بودند، محل جشنواره را ترک کرده و به ایران بازگشتند. علیرضا رضاداد، مدیر بنیاد فارابی، در نامه خطاب به مسئولین جشنواره جیفونی می نویسد فیلم کارتونی که با عنوان پرسپولیس در برنامه این جشنواره قرار داده شده است، فیلمی است که با نیت‌های ضد ایرانی ساخته شده است و بنابراین ما خود را موظف به ترک این جشنواره می‌بینیم. رضاداد در ادامه اظهار امیدواری می‌کند در آینده همکاری با این جشنواره پس از روشن شدن آنچه امسال اتفاق افتاد میسر باشد. کلاودیو گوبیتوزی، مدیر هنری جیفونی، در بیانیه‌ای از تصمیم بنیاد فارابی مبنی بر بازگرداندن داوران نوجوان ایرانی ابراز تأسف کرده و می‌افزاید مسئولین ایرانی قبل از آغاز جشنواره از اکران پرسپولیس خارج از بخش رقابتی اطلاع داشتند و بنابراین مشخص نیست به چه دلیل در این جشنواره حضور یافتند و در نیمه آن تصمیم به ترک گرفتند. مدیر هنری جیفونی در ادامه می‌افزاید پرسپولیس مرجان ساتراپی کاملا با موضوع امسال جشنواره که مرزهاست همسوست، زیرا توسط نویسنده‌ای که در این سو و آن سوی مرزهای کشورش فعالیت داشته است به رشته تحریر درآمده است. کلاودیو گوبیتوزی در خاتمه میگوید فرهنگ‌ها در مقابله و مناظره با یکدیگر رشد می‌کنند و ما مشتاق بودیم نوجوانان ایرانی حاضر در هیئت داوران در رابطه با این فیلم نیز با دیگر همسالانشان از کشورهای مختلف به گفتگو و تبادل نظر بپردازند که متاسفانه در پیامد این عکس العمل بنیاد فارابی این امکان پیش نیامد. پرسپولیس قرار است در پاییز سال جاری میلادی در سینماهای ایتالیا اکران شود. جشنواره جیفونی 21 ژوئیه با انتخاب بهترین ها به کار خود پایان خواهد داد. احمد رافت، رادیو فردا، روم.
بازگشت داوران نوجوان ایرانی از جشنواره جیفونی ایتالیا به دستور بنیاد فارابی به دلیل حضور فیلم پرسپولیس در این جشنواره در گزارش احمد رافت. تا در پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا به یک خبر کوتاه توجه فرمایید. بر اثر انفجار بمب در اسلام آباد، پایتخت پاکستان، دست کم 12 نفر کشته و 4 نفر زخمی شدند. انفجار بمب روز سه‌شنبه و در محل برگزاری تظاهراتی که در اعتراض به برکناری رئیس دیوان عالی پاکستان برپا شده بود رخ داد. مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان میبرم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر خواهید شنید. ارتباط با جهان.